دوی بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در چهارمین روز از پاییز درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش همراه همکارانم با شما هستم در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت میگوید نظام درمان کشور از امکانات لازم و منابع مالی برای مبارزه با بیماری کووید 19 محروم است. معاون کل وزیر بهداشت در مورد وضعیت کارکنان نظام سلامت توضیحاتی داده.
پرسنل بهداشتی ما 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حداقل قانون کار دریافت نکرده بیاد کار کنه، نمونه گیری از دهان مردم هم بکنه، خودشو در معرض آلودگی قرار بده برای کرونا، 1800 که میگیره 3 ماه نگرفته باشه.
به گفته معاون کل وزیر بهداشت، روند افزایش بیماری اکنون در اصفهان، آذربایجان شرقی، قم و کهگیلویه و بویراحمد حالت شبه انفجاری دارد. ایرج حریرچی تصریح کرده 15-20% موارد مرگ و میر روزانه کشور به علت ویروس کرونا است و این یعنی از هر 1000 نفر که در روز جان خود را از دست می‌دهند، 200 نفر به دلیل ویروس کرونا است. در همین حال رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در وزارت بهداشت ایران می‌گوید 1.5 میلیون دوز واکسن آنفولانزا برای شبکه‌های بهداشتی کشور تأمین شده است. به گزارش ایسنا، محسن زهرایی با بیان این خبر گفت که در مرحله نخست گروه‌های پرخطر از جمله زنان باردار، کارکنان بیمارستان‌ها و کارکنان مشاغل پزشکی که در ارتباط با بیماران احتمالی‌اند در اولویت دریافت واکسن آنفولانزا قرار دارند. این سخنان در حالی است که روز پنجشنبه حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دریافت 1500 واحد واکسن آنفولانزا تحت عنوان مریض سرطانی از سوی بهداری مجلس برای نمایندگان و کارکنان این نهاد پرده برداشت. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در وزارت بهداشت درباره زمان توزیع واکسن آنفولانزا در شبکه بهداشتی به تاریخ دقیقی اشاره نکرد و گفت به محض آنکه واکسن آنفولانزا در اختیار معاون بهداشتی قرار گیرد، کار توزیع آن بین مراکز آغاز خواهد شد. شرکت کیسایت تکنولوژی به دلیل نقض تحریم‌های ایران از سوی یکی از شرکت‌های وابستش مبلغ 473 هزار دلار جریمه به وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شرکت نقض کننده تحریم‌ها که در فنلاند مستقر بوده، پیش از اینکه در سال 2015 توسط شرکت کیسایت خریداری شود، با ایران تعاملات اقتصادی و تجاری داشته است. بنابراین گزارش، این معاملات حتی پس از فروخته شدن این شرکت از سوی برخی کارکنان به صورت مخفیانه ادامه یافته است. شرکت کیسایت که در زمینه تولید تجهیزات اندازه‌گیری و سنجش دقیق فعالیت می کند می گوید ارزش مبادلات مالی انجام شده با ایران 330 هزار دلار بوده است. عفو بین الملل در بیانیه ای از جامعه جهانی خواست هر چه در توان دارد برای جلوگیری از اجرای قطع انگشتان دست در مورد 4 متهم به سرقت در ارومیه انجام دهد. معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید اجرای چنین مجازاتی که به نحو غیر قابل وصفی غیر انسانی است، ضمن آنکه اجرای عدالت نیست، نشان از بیرحمی نظام قضایی ایران دارد. احکام قطع 4 انگشت دست راست مربوط به هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند و کسرا کرمی است که شعبه 13 دیوان عالی کشور آن را تایید و به اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال کرده است.
سپاس، سپیده بهکام با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. ۴۷ کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.
نگاهی خواهیم داشت به تحریم 3 زندان، 1 قاضی و قاضی پرونده نبید افکاری از سوی ایالات متحده آمریکا.
ببینید، اگر با این حکومت بخواهید همکاری کنید در جهت ظلم، اون وقت می توانید مورد تحریم آمریکا یا هر مقام دیگری قرار بگیرید.
و مقام‌های بهداشتی و پزشکی در ایران می‌گویند وضعیت در کشور به دلیل شیوع کرونا بسیار خطرناک است. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کرونا در ایران امروز. به همه اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. جلسه امروز 45مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، نماینده آلمان بیانیه‌ای را به نمایندگی از 47 کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، نیوزلند، اسرائیل و چند کشور دیگر ارائه کرد. در این بیانیه انتقادهایی از وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به قوانین جهانی توجه کنند. همکارم مهتاب وحیدیاراد که نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل رو دنبال کرده در استودیو با ماست. مهتاب، ابتدا در مورد این بیانیه بگو. انگار که آلمان اون رو ارائه کرده، 47 کشور جهان هم حمایت کردن از این بیانیه.
همینطوره پروانه، 47 کشور جهان یک بیانیه مشترک صادر کردن، در حقیقت که آلمان به نمایندگی از همه اونها این بیانیه رو در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل خوند. در این بیانیه نوشته شده ما متوجه چالش‌های ایران در مواجهه با همه‌گیری بیماری کووید 19 هستیم، اما با این حال به شدت نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم، به ویژه در مورد حق آزادی بیان و حق برگزاری تشکل‌ها و تجمعات. این 47 کشور در بیانیه خودشون اعلام کردند که گزارش‌های معتبری دریافت کردند مبنی بر بازداشت‌های به گفته اونها خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه و بدرفتاری با زندانیان، به خصوص در مورد بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران. در مورد بازداشت‌های خودسرانه، نماینده آلمان از نسرین ستوده وکیل دادگستری و نرگس محمدی آنبورد به عنوان دو فعال حقوق بشر و خواستار آزادی اونها و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد، از جمله وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان و فعالان محیط زیست. در این بیانیه همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به قواعد دادرسی عادلانه و مستقل و حق دفاع توسط وکیل انتخابی پایبند باشند.
مطلب در این بیانیه نام نوید افکاری هم اومده و از اعدام اون انتقاد شده. آیا این مسئله درسته؟
درسته پروانه. این کشورها از اعدام نوید افکاری با عنوان اعدام ناگهانی او نام بردن و گفتن او در شرایطی اعدام شد که گزارش‌هایی به گفته اونها تکان دهنده منتشر شده بود مبنی بر اعتراف‌های اجباری نوید افکاری تحت شکنجه. در این بیانیه از مقام‌های ایران خواسته شده که تحقیقات مستقل و شفافی رو در این مورد و همینطور درباره استفاده از خشونت و شکنجه علیه معترضان بازداشت شده انجام بدن. و این کشورها البته استفاده از مجازات اعدام رو به طور کل در ایران به شدت محکوم کردن، گفتن با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالفن، به خصوص در مورد محکومان نوجوان، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن، و ایران از معدود کشورهایی که این افراد رو اعدام میکنه.
و سوال آخر این که واکنش نمایندگان کشورهای دیگه به این بیانیه و وضعیت حقوق بشر در ایران چه بود؟
در این نشست به نماینده کشورهای حاضر فرصت داده شد درباره نگرانی‌های خودشون درباره وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان صحبت کنند. بعد از نماینده آلمان، نماینده چند کشور دیگر هم درباره ایران صحبت کردند، از جمله نماینده جمهوری چک درباره مخالفت کشورش با مجازات اعدام صحبت کرد. او از نوید افکاری نام برد و همینطور از 3 معترض آبان 98، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، از اونها نام برد به عنوان معترضانی که در خطر اعدام شدن هستند. و همینطور نماینده دانمارک صحبت کرد درباره ایران با اشاره به مواردی که نماینده آلمان در بیانیه‌اش خوند نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و استفاده از مجازات اعدام را در ایران و عربستان سعودی محکوم کرد. نماینده اسرائیل هم از وضعیت فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان که در زندان هستند انتقاد کرد و همینطور از گزارش‌ها در مورد خشونت و شکنجه علیه بازداشت شدگان و اعدام. اما در آخر بگم نماینده ایران دقایقی پیش بهش فرصت داده شد صحبت کرد. او اتهام‌ها علیه ایران رو رد کرد و از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرد و در ادامه گفت ما به شدت نگران نقض حقوق بشر در آمریکا هستیم، از جمله خشونت و تبعیض نژادی که به گفته او در آمریکا به چشم می‌خوره.
سپاس از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان نشست شورای حقوق بشر با موضوع ایران قرار داد. اما برای تحلیل بیشتر این موضوع حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن وین همراه ماست. آقای نایب هاشم، در مورد این بیانیه و جزئیات اون همکارم مهتاب وحیدی راد توضیح دادن. سوال من از شما اینه که اساساً این بیانیه چه تأثیری میتونه بر روند نقض حقوق بشر در ایران داشته باشه؟
با درود به شما و شنوندگان برنامه شما، خب میدونید که در این جلسه قرار نبوده که جمهوری اسلامی در دستور باشه. معمولا سال یک بار در ماه اسفند ماه هستش که جمهوری اسلامی پرونده حقوق بشریش در شورای حقوق بشر بررسی میشه. ولی همین که در این موضوع امروز که شورای حقوق بشر چه مسائلی رو باید مورد توجه در دنیا قرار بده، 47 کشور دنیا مشترکاً بیانیه دادن، از اهمیت ویژه برخورداره. این به دنبال تلاشیه که مدافعان حقوق بشر سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی چندی پیش انجام دادن و از شورای حقوق بشر خواستن که در رابطه با مسائلی که از آبان ماه 98 به بعد روی داده یک کمیته تحقیق یا حقیقت‌یابی توسط شورای حقوق بشر تشکیل بشه. و بنابراین در همین بیانیه به طور مشخص اشاره شده به اینکه تحقیقات مستقل، شفاف و معتبری صورت بگیره. و از اونجایی که خب این انتظار نمیره که جمهوری اسلامی در این ارتباط حرکت جدی بکنه، مورد انتظار این کشورها هستش که یک نهاد بین المللی این کار رو به عهده بگیره. وضعیت حقوق بشر در ایران چنان نقضش فاحش هست که علاوه بر گزارشگر ویژه ایران میطلبه که یک کمیته تحقیق مستقل هم سازمان بین المللی به طور مشخص شورای حقوق بشر تشکیل بده.
آقای نایب هاشم، اساساً شورای حقوق بشر سازمان ملل چه سازوکار اجرایی داره در قبال نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف و از جمله ایران؟
سازوکار اجرایی که داره که خب به طور مشخص وقتی گزارش‌های خودش رو میده، وقتی که قطعنامه‌ها رو میده، از جمله این قطعنامه‌ها میتونه خطابش به طور مشخص به شورای امنیت سازمان ملل باشه. وقتی که معتقد میشه بر مبنای تحقیقاتی که از بعد از اینکه این کمیته های تحقیق تشکیل میشن که نقض فاحش در حد جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی یا دستکشی صورت گرفته و در این صورت از شورای امنیت میخواد که پرونده اون کشور یا افرادی که در این حد نقض حقوق بشر رو اعمال کردن به دادگاه بین المللی جنایی بفرسته. این روند خب البته طولانیه، به خصوص در مورد کشورهایی که حاکمان اون نقض حقوق بشر میکنن با دشواری معین وجود همراه است، بخاطر اینکه شورای امنیت خب دو قطبی هست. کشورهایی مثل چین و روسیه از کشورهای ناقض حقوق بشر به شدت دفاع میکنن، ولی که ادامه این روند میتونه در مرحله معینی به اونجایی بیانجامه که ناقضان حقوق بشر در این حد به عدالت سپرده بشن.
آقای نایب هاشم، چند روز گذشته سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه، سفرای ایران در کشورهای خودشون رو احضار کردن، در مورد نقض گسترده حقوق بشر بهشون تذکر دادن. آیا این نشان دهنده این هست که اروپا عزم خودش رو جزم کرده که علیه نقض حقوق بشر در ایران بایسته و جدیتر برخورد کنه؟
بله، در اینکه جدیت بیشتری داشته باشه شکی نیست، برای اینکه مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی ایران در اروپا به طور مرتب هم با نهادهای خود اتحادیه اروپا به طور مشخص و همین که با نهادهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تماس مستمر هستند، در این ارتباط که مسئله نقض حقوق بشر رو بر مبنای ادعای اونها که حقوق بشر براشون در کنار مسائل منطقه و مسائل هسته‌ای ایران مطرح هست به همون وزن نسبت بهش برخورد بکنن و این رویکرد اخیر این کشورها رو میشه در این راستا دید. حالا اینکه عزم کاملا جزم هست یا اینکه بیشتر در واقع در این رابطه حرکت میکنن، فعلا میشه گفتش که بیشتر در این رابطه حرکت میکنن، ولی عزم جزم رو باید کمی منتظر بود.
سپاس از حسن نایب هاشم که با موضوع نشست حقوق بشر سازمان ملل و ایران با ما بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایالات متحده آمریکا روز گذشته از تحریم 3 زندان، 1 دادگاه و 2 قاضی در ایران خبر داده است. قاضی پرونده نوید افگاری محمد ساداتی و محمد سلطانی قاضی دادگاه انقلاب مشهد در این تحریم‌های جدید آمریکا قرار دارند. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارشی که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، محمود ساداتی قاضی دادگاه نوید افکاری که حکم به اعدام او داد، به همراه محمد سلطانی قاضی دادگاه انقلاب مشهد به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. همچنین زندان‌های ارومیه، عادل‌آباد شیراز و وکیل‌آباد مشهد و شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به فهرست سیاه آمریکا افزوده شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز جداگانه در بیانیه‌ای دلیل این تحریم‌ها را نقش این افراد و نهادها در اعمال شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز دانسته و تأکید کرده است که این اشخاص و نهادها افراد را به خاطر به جای آوردن آیین‌های مذهبیشان یا اجتماع مسالمت‌آمیز و ابراز نظر خودسرانه بازداشت کردند. آقای پومپئو تصریح کرده است که جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی خود را به یک دستگاه ظالمانه سرکوب تبدیل کرده. وزیر خارجه آمریکا به نحوه محاکمه و اعدام نوید افکاری اشاره کرده و نوشته است نوید افکاری پس از شرکت در اعتراضات در سال 2018 بازداشت شد. او را به قتل متهم کردند و در دادگاه‌های شتاب زده و ناعادلانه که رئیس یکی از آنها قاضی ساداتی از شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز بود محاکمه شد. آقای پومپئو افسوده است آقای افکاری پیش از اعدام مخفیانه در زندان عادل‌آباد تحت شکنجه قرار گرفت و زیر فشار مجبور به اعتراف شد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه از جامعه بین المللی خواسته است همانند ایالات متحده در راستای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام بزنند. مقام های قضایی ایران نوید افکاری عضو سابق تیم ملی کشتی ایران را به شرکت در اعتراض های مرداد 97 شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا به نام حسن ترکمان متهم کرده بودند. اما نوید افکاری بارها ضمن رد اتهام قتل گفته بود که تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند. وی روز 22 شهریور ماه در حالی که وکیلش از ابهامات زیاد در پرونده او خبر داده بود به طرز غیر قانونی و مخفیانه اعدام شد. این امر واکنش‌های تند و گسترده‌ای در داخل و خارج ایران در پی داشت، به طوری که سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آلمان، فرانسه و بریتانیا به صورت ناگهانی لغو شد و این کشورها روز چهارشنبه سفیران ایران را در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران به وزارت خارجه احضار کردند. قبلاً مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از این کشورها خواسته بود که در اعتراض به اعدام آقای افکاری سفر ظریف را لغو کنند.
حمید فاطمی درباره تحریم 3 زندان، 1 دادگاه و 2 قاضی در ایران از سوی ایالات متحده گزارش می‌داد. اما در همین زمینه در گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن، ابتدا از او درباره چگونگی تحریم دادگاه و زندان از سوی آمریکا پرسیدم.
دادگاه رو نمیتوان تحریم کرد به لحاظ اینکه شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه نداره. تحریم مورد نظر دادگاه یعنی اینکه آنها حق ندارند داد و ستد بکنند. دادگاه که خودش به تنهایی داد و ستد نمیکنه، اصولا شخصیت حقوقی مستقل نداره. بنابراین بلاوچه و همچنین سازمان زندان هاست که میتواند وارد داد و ستد یا معامله یا قرارداد با جایی بشود که اگر تحریم باشد ممنوع از این کار خواهد بود. یک زندان به تنهایی معنا و مفهومی از جهت تحریم نداره. میبایستی رئیس اون زندان یا دادگاه رو اگر مورد نظر بود تحریم میکردن، ولی اینها به تنهایی شخصیت حقوقی ندارن.
ایالات متحده در آخرین اقدام خودش قاضی پرونده نوید افکاری و همچنین یک قاضی در مشهد رو تحریم کرده. آیا فکر میکنید این گونه تحریم ها که بر افراد و قضات وارد میشه اونها رو در کار خودشون محتاط تر خواهد کرد؟
ممکنه که در روند کار این قضات سرسپرده که اعتنایی به قانون و عدالت ندارند تأثیر نداشته باشه، اما علامتی است به سایر قضات که ببینید بی‌اعتنایی به قوانین و گوش به فرمان بودن به مأمورین امنیتی بدون هزینه هم نخواهد. یه جایی شما مورد مؤاخذه قرار خواهید گرفت. بنابراین برای اون افراد که مورد تحریم قرار گرفتن، اگرچه ممکن است تأثیر آنی و مستقیم نداشته باشد، اما علامت و نشانه خاصی است بر اینکه ببینید اگر با این حکومت بخواهید همکاری کنید در جهت ظلم، در جهت زیر پا گذاشتن قانون، اون وقت می توانید مورد تحریم آمریکا یا هر مقام دیگری قرار بگیرید. به هر حال روزی حسابرسی خواهید شد. از این جهت، یعنی از جهت روانی برای سایر قضات و همکاران مأمورین امنیتی، به نظرم مفیده.
آقای ظریف اعلام کرد که ایران آماده تبادل زندانیان با ایالات متحده است، اما پیشتر گفته بود قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل عمل میکنه و نهادها و دستگاه‌های مختلف اجازه دخالت در عملکرد این نهاد مستقل رو ندارن. اما چطور در شرایط فعلی ایشون مدعی شده که تبادل زندانی صورت میگیره با ایالات متحده، در حالی که بسیاری از این زندانی ها احکامی دارن که هنوز اجرا نشده و یا در حال اجراست؟
آقای ظریف از این تناقض‌گویی ها بسیار دارن و نشان از این امر داره که هم آقای ظریف و هم قوه قضاییه و دادگاه ها اینها استقلالی از خودشون ندارند. عروسک های خیمه شب بازی هستند که نقش بازی می کنند. مأموریت از گروهی که حکرانان واقعی کشور هستند با اونها دستور می دهند که نوید افکاری رو اعدام کنید. با آقای ظریف می گویند این طور بگو و این امر نشانه آن است که نوید افکاری ها و احکامی شبیه این چقدر ظالمانه و حسب فرموده و دستور صادر شده. الان هم در همون راستاست، یعنی اگر که افرادی رو گرفتن در دادگاه عادلانه محاکمه شده، یک دادرسی عادلانه اون رو تشخیص داده که جاسوس است، چطور وزیر امور خارجه به خودش جرأت میدهد که بگوید حاضر است مبادله کنه، مگر اینکه همون دادگاه و هم ظریف از جای دیگری دستور گرفته باشند. در حقیقت آقای ظریف یک بار دیگر ثابت کرد که عروسکی دروغگو بیش نیست.
شیرین عبادی حقوقدان درباره تحریم‌های اخیر آمریکا علیه دادگاه، زندان و قاضی در ایران توضیح می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گزارش خبرگزاری ها از ایران حاکی است که شماری از استان های ایران مانند اصفهان، زنجان و خوزستان شاهد افزایش شمار مبتلایان به کرونا هستند. در همین حال عباس علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز جمعه اعلام کرد که رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولتی پاسخ مشخصی درباره تخصیص نیافتن درست 1 میلیارد دلار به بخش درمانی ایران به مجلس ندادند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده با ماست. روزبه، در مقدمه هم اشاره کردم که وضعیت شماری از استانهای ایران در مورد ابتلا به کرونا بدتر شده. در گزارش رسانه‌ها و سخنان مقام‌های مسئول در این مورد چه توضیحاتی اومده؟
سلام پروانه و شنوندگان عزیز. خب از اصفهان شروع میکنم که در همین روزهای اخیر اخبار نگران کننده از سوی مقام‌های بهداشتی این استان اعلام شده بود. اینکه مثلا روزانه 30 تا 40 تن جون خودشون رو از دست میدن یا بیمارستان‌ها به ظرفیت حداکثری یا به اینکه اصلا کلا تکمیل شده و شاید از بیمارستان‌های تخصصی بخواد استفاده بشه برای بستری شدن مبتلایان. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طاهره چنگیز امروز صحبت کرده، گفته وضعیت استان بد هست و هشدار داده اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشه آمار فوتی‌های مهر ماه از شهریور ماه بیشتر خواهد شد. او با اعلامی که حال استان اصفهان خوب نیست و بیماره، گفته در 22 شهر استان اصفهان به غیر از شهرستان‌های کاشان، آران و ویدگل بیش از 1300 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها بستری هستند و تنها 2-3 روز بعد از همون آماری که ابتدا به تو و شنوندگان عزیز گفتم، این گفته که آمار جانباختگان شامل مبتلایان قطعی و مشکوک به 35 تا 45 تن رسیده، یعنی نوعی افزایش. و خانم چنگیز در یک مورد هم انتقادهایی داشته در بحث مراعات رعایت پروتکل‌ها، گفته در فروشگاه‌ها، بانک‌ها، اماکن عمومی، پارک‌ها، تفرجگاه‌ها، اداره‌ها، دفاتر، مراسم مذهبی و دورهمی کوتاهی شده و توجیهاتی هم انجام شده بوده و گفته به عنوان مثال جاهایی درخواست برگزاری مراسم داشتن و گفته بودن پروتکل‌ها رعایت میشه، مجوز گرفتن ولی اصلا رعایت نشد و گفته باید به اونهایی که در رعایت پروتکل‌ها کوتاهی کردن برخورد بشه تا در آینده چنین مسائلی پیش نیاد. فکر می‌کنم به طور تلویحی به برگزاری مراسم مذهبی هفته‌های گذشته اشاره داشت که خب خیلی بحث برانگیز شده بود این موضوع. انتقادهایی هم متوجه دولت شد که چرا اجازه داده مراسم مذهبی برگزار بشه در حالی که گزارش‌ها از این بودش که ممکنه ابتلا به اونها در اونها افزایش پیدا بکنه. حالا به سراغ همین استان اصفهان که باز بریم، نعمت‌الله اشکستانی معاون مدیر کل اداری و مالی استانداری اصفهان صحبت کرده، گفته هنوز دستور تفویض اختیار استانی برای تعطیلی اداره‌ها و دورکاری کارمندان اعلام نشده. چندی پیش استاندار نامه نوشته بوده به دولت و خواستارین شده بوده که با توجه به وضعیتی که وجود داره اصولا 2 هفته تعطیلی اعلام بشه در مورد اصناف مدارس و مغازه ها و در مورد دورکاری هم درخواست اجازه کرده بود که هنوز این اجازه داده نشده. در مورد زنجان هم معاون علوم پزشکی استان زنجان گفته بیماری زایی افزایش پیدا کرده و استان زنجان همچنان در وضعیت قرمز قرار داره و شهرستان سفید نداره و بیماری زایی بیماری کرونا در استان بیش از 4 تا 5 برابر افزایش پیدا کرده. در خوزستان هم وضعیت به همین منواله و هیچ استانی سفید نیست، چندین استان در وضعیت قرمز قرار دارن، نارنجی و زرد. اما بر اساس آمار رسمی، چون آماری که معمولا در ایران اعلام میشه مورد تردید قرار داره، گفته شده که در بعض در مازندران بهتر روند شیب ملایمی به سمت کاهش داره.
روز به موضوع 1 میلیارد دلاری که تو مقدمه هم بهش اشاره کردم باز هم خبرساز شده، به خصوص که وزیر بهداشت از دریافت یک سهم کوچکی از این بخش به بخش درمانی خبر داده. چه جزئیات بیشتری از این موضوع انتشار پیدا کرده؟
خب حدود 2 هفته پیش هم سعید نمکی وزیر بهداشت همین موضوع رو مطرح کرده بود، اما حالا اون چیزی که ما میدونیم حسین علی شهریاری از صحبتاش پیدا شده، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که اشاره هم کردی در مقدمه، گفته که 1 میلیاردی که قرار بود به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای هزینه در امور کرونا از صندوق توسعه ملی برداشت بشه، گفته خبری نیست، تا حالا 27% اختیار بخش بهداشت رو درمان قرار گرفته، یعنی 250 میلیون دلار از اون 1 میلیارد دلار. گفته من 1 ماه پیش نامه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتم، علت کوتاهی دستگاه‌های دولتی در این مورد رو پرسیدم، تا الان بی پاسخ مونده. نامه‌ای هم باز چند روز پیش نوشته که گفته مهم و محرمانه بوده به حسن روحانی در درون از وضعیت نامطلوب تخصیص نیافتن به موقع عرض برای تامین دارو و واکسن آنفولانزا صحبت کرده، رونوشتش رو به دفتر خامنه‌ای فرستاده، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر اطلاعات، و گفته که نسبت به عواقب و مخاطرات عدم تامین به موقع این اقلام یادآوری کرده. رئیس جمهور هم دفترش فقط جواب داده که قرار شده که ما اولویت بدیم به تامین دارو و خب خبری باز هم در این مورد وجود نداره.
سپاس از روزبه بلهری که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران رو با ما در میون گذاشت. اما اگر مایلی در مورد این موضوعات بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. در چهارمین روز از مهر ماه، من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.